تنظیم کرده بودن. انقلاب که شد، موضع گیری های سنی هاشون سعودی و ایران شد، وهابیگری نفوذ کرد در کل دینام جمله کویت. کاری که کردن وقتی که شروع شد این به چاپ کردن، بعد از انقلاب چاپ نهاییش دیگه، دوره های مختلفی دید این کار میشه اینها، و واقعا هم این کار کاریست که یه سال و دو سال کافی نیست برای، شاید 10 سال 20 سال تا بشه یه چیز کاملی بشه. اونا هم همینجور حدود 20 سال گذشت، 17 سال گذشت تا شروع به چاپ نهایی کردن با تشکیلات جدید، دوره های مختلفی که عوض شد، افرادی عوض شد، اولا سر کار کمیته های تشکیل شد، کمیته های منحل شد، کمیته های اخیرشون که دیگه چیزای نهایی بود متأثر به همین جو وهابیگری و سنیگری بود، تمام چیزایی که مربوط به فقه شیعه بود همه رو حذف کرد و فقط همون مذاهب چهارگانه رو آوردن. البته خیلی چیز قشنگی شد، چاپ کردن، چاپ خیلی عالی، مقدمات از هر جهتی خلاصه که تصور بکنید. یه دوره خب یاشاش دیگه متداول شد دست مردم، یه دوره هم خدمت ایشون فرستاده بودن، قبل 3-4 سال ایشون دیده بوده، 2-3 سال دیده بوده، خیلی شیواز این خیلی. یه دوره هم برای من یکی از دوستان کویتی فرستاده اون وقت، منم واقعا وقتی میدم میگم اینا قشنگ کار کرد. ببینید حتی در بیان کردن، حالا این دیگه مسائل فقهی است، این دیگه اونجور علم نمیدونم فلان تحقیقات و چیزهای خیلی فوق العاده ای نمیخواد، البته ذوق میخواد، احاطه بر فقه میخواد، مسائلی از این قبیل زیاد میخواد، اون مسائلی که استعدادش هست توی حوزه ها تو بین علما. حتی ما این کارهایی که اونا کردن، 2-3 تا اینجور کار قبل از ما کردن در کنار گوش ما، اینقدر ما به خودمون چیز ندادیم که بریم این کار رو انجام بدیم. خب اینا همش دلیل بر عقب بودن ماست، از این که ببینیم چی کار باز بکنیم، چه نیازهایی رو بتونیم جواب بدیم. این یه نیاز خیلی خیلی ساده میشه این نیاز رو جواب داد. این کاریه که واسه حوزه ها میکرد. واقعا اصف بارادن دلش درد میگیره وقتی میبینه که تو حوزه این کار نشده، با این همه خرج و سرمایه گذاری مادی و بشری و ذهنی و امکانات و مسائل دیگه شده که برای دیگه فقه دیگه، این الموسوع الفقهیه فقه مثل کتاب جواهره، ولی کتاب جواهر به درد همه مردم نمیخوره، به درد متخصصین فقط میخوره، ولی این کتاب به درد کل کسی که فقط خوندن و نوشتن باید باشه، یه مقداری معلومات عمومی داشته باشه، فرض کنید دیپلم باشه مثلا، که عموم جامعه مردم امروز اینجوری هست دیگه به تدریج در دنیا، و با آبرو میده. واقعا این کتاب اینا آبرو داده به فقه، در همه محافل دنیا این کتاب مطرح بشه، در هر محفل حقوقی علمی خارج داخل اروپا آمریکا، این یه آبرو میده برای فقه این آیین مذهب اربعه. آبرویی که ما این آبرو مایه هاش رو خودمون بیشتر داریم در فقه خودمون، ولی کارش رو نکرد، عملش رو نکردیم، در اثر همین بسته شدن روی وضع خودمون و خیال اینکه دیگه همین ما بتونیم یه تقریرات خوبی بنویسیم و یه مثلا فرض کنید کتاب بدم در حاشیه بر عروه خوب چاپ کنیم، خلاص شد دیگه، انجام تکلیف کردیم و رضای امام زمان هم محفوظ. اینجوری نیست، این مسائل واسطی واقعا اینا دیگه داخل در رسالت های اصلی حوزه است، اولی حوزه است، این دیگه به عنوان اولی کار حوزه است، عرضه کردن فقه، این دیگه کار اولی فقه هست. بتونیم فقه اسلامی شیعه خودمون رو، آراء فقه های خودمون رو به شکل زیبا، قشنگ، علمی، مستحکم، مستدل به دنیا عرضه کنیم، این دیگه کار اولی فقه هست. این کارم نکرد. این که میگم این دو نکته میباسه بهش توجه بشه، که امیدوارم انشاءالله به تدریج حوزه ها برن سراغ این مسئله که میرن. خود شرایطی که موجود شده از نظر سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای، اینا همش یک تکونی میده به هم حوزه ها، هم علما، هم فقها، و واقعا اینا منبهات میشه به اصطلاح ما، برای اینکه بره انسان طرف اینکه این نیازها رو واقعا به شکل به مقداری که ممکنه و میسوره اینا رو پر کنه، این خلأها رو. ایشون هم که الحمدلله در این قسمت مثل قسمت‌های دیگه توفیقات خوبی دارن، واقعا اینم از برکات الهی، خود وجود ایشون یکی از برکات بر این انقلاب و حوزه ها و اسلام و تشیع که از اون ابتدا متوجه این سری کارها هستن و فکرن که این خلاها رو شکل خوبی، کاملی، صحیحی، با هر چیزی در جای خودش، با افراد مناسب درش پر کنن. این سری کارها خلاصه زیاد نیازهای اینجوری زیاد. ما هر کدومون امروز یک پروارهای از مسئولیتهای از این قبیل در مقابل ما قرار گرفته که اگر انسان درست این مسئولیت رو توجه داشته باشه وقت میفهمه که اصلا وقت نداره. وقت چقدر واسه وقت از این اون قرض کنه، از این کارهای دیگه شخص کنه، بره سراغ این که چگونه این چیز به این مسئولیت ها عمل کنه، انجام مسئولیت کنه، واقعا خدمت کنه. که من تصورم اینه این خدمات خداوند میخواد مقدمه و طلیعه همون خدمت مهم و اساسی در روی زمین بشه. این چیزهایی که جریاناتی که داره رخ میده، جریانات اتفاقی و این شکلی بگیری ما سری سری بگیریم اینا رو وسط فرد یا تحلیل های مادی کنیم، سیاسی کنیم، اینجور هم نیست. یه مقداری هم احتمال بدیم که اینها از پس پرده همش داره تنظیم میشه با یه اراده خاص الهی، لطف خاص الهی. از اون اول انقلاب هم بود که حالا و تا بعد از اون این مقدمه یک تحول اساسی است که هر کسی دیگه در اون تحول از حالا سعی نکرد خودش در رکاب اون تحول، در مسیر اون تحول قرار بگیره و خدایی نکرده عقب بود و کنار افتاد و شد شد آدم بی خدمتی، بی ارزشی، بی مسئولیتی رو انجام نداده یا نتونه انجام بده در اینجا، بعد خودش از کل این فیض الهی محرومه که این دیگه یک حالت خسران مبین است برای انسان. اینه من خواستم هم توضیح اصل انگیزه اون چیزی که دیروز شنیدم. من مثل شما شنیدم از رادیو، البته قبلا بحثایی شده بود خدمت ایشون ولی به این شکلش رو من مسبوق نبودم. هم اون یه توضیحی داده بشه. البته اصل اون کار شروع شده بود، 3-4 ماه بود ما شروع کرده بودیم به جمع‌آوری مقدمات این کار در حد فعلا در حد این دعوت المعارف تا چیزای دیگه شم بعد به تدریج تو اساسنامه تنظیم شده بود، خدمت ایشون هم داده شده بود. و عرض خدمت شما همه بایستی آماده بشیم برای این سری کارها اگر بخوایم واقعا از این موقعیت حوزوی و علمایی و وجودمون در مسلک سربازی امام زمان اگر بخوایم مخلصانه و صادقانه باشیم در این قسمت، بایستی خودمون رو آماده کنیم برای این قبیل کارها. این حالا یک جنبه هایی و یکی از اون کار هست. همین از این قبیل کارها و نیازها زیاد هست. نیاز به ماها و توقف انجام گرفتن این کارها بر تک تک شما هم زیاد. و السلام علیکم و رحمت.
هشتم از بحث در زمان، مسئله این که زمان غرامت آیا به مثل است یا به قیمت. در بعض اعیان به مثل، در بعض موارد به قیمت. در اینجا بحث های متعدد و متنوعی هست. در اینجا اولین بحث در این است که اساساً زمان مثل را در مثلیات و قیمت را در قیمیات که آقایون قائل شدن، مراد از مثلی و قیمی چه چیز است. تعریفات مختلفی برای مثلی آقایون دادن. تعریفات خیلی هاش مشابه همه مثلی را به معنای متساوت اجزاء او من حیث القیمه تفسیر کردن، تعریف کردن متماثلت اجزاء او و تقاربت صفات او تعریف کردن متساوت اجزاء او فی الحقیقت النوعیه تفسیر کردن ما یقدر بالکیل والوزن ما يجوز بيعه سلما تعريف كذا دو امثال اینا ما يجوز بيعه بعضه بالبعض. بدون شک بحث در مفهوم مثلی و قیمی نیست، چون این مفهوم قیمی یا مثلی موضوع یک روایتی یا آیه قرار نگرفته که ما بحث درباره مفهومش کنیم. مقصود از این تعاریف، مقصود از اساسا تعریف مثلی و قیمی، تشخیص معیار حکم به زمان مثلی یا حکم زمان قیمی است. چه معیاری است که وقتی به اون معیار در بعضی از اشیایی که تلف میشه یا اتلافش میکنه غیر مالکش، اونجا ذمه مشغول به مثل میشه که اگر اون معیار نبود ذمه شخص تالف مشغول به قیمت و مالیت مال میشه نه مثل. معیار، بهترین معیاری که میشه ذکر کرد که شاید مقصود از این تعاریف هم این معیاره، اینه که جایی که اون شیء تالف، اصل معیار اینه، جایی که اون شیء تالف تلف شده مماثل خودش رو داشت موجود باشه در خارج به شکلی که نادر هم نباشه، بشه مانند او و مثل او در خارج پیدا کرد. پیدا کردنی که حالت ندرت و اتفاق نداشته باشه، این میزان مثلیت مثل حدب ندرت مماثلش. خب این عنوان بسیار اجمالی است، در دو از دو جهت میبایستی در این عنوان بحث بشه، که این که آیا مشخص بشه این عنوان، آیا این تعابیری هم که گفتن همه مشیر به این تفسا و اجزا و تماثلت اجزا و تقارب صفات و یقد بالکیلی والوز لوازم همین مطلب دفت کلمات آیون آمده یه جوز و بیعه و سلمه. اینجا دو نکته هست در این معیار که این دو نکته باستی درست مشخص بشه. یکی این که گفتیم مماثلش نادر نباشه موجود باشه، این مماثل از همه جهات مماثل باشه یا از جهات و صفاتی که این صفات دخیل است در مالیت این مال. اگر مثلا یک اون طالب یه رنگی داشت که با این موجود به اون رنگ نمیخوره، رنگ اون سفید بود این سیاه مثلا یا تیره است، فرض کنید تخم مرغ و از رنگ های پوستش سفیده بعض رنگ های پوستش تیره یا مسائل دیگه از این قبیل، گندمی وقتی بازه رنگش وقتی تیره تر رنگش جو همه جو. خب اینها مثلی حساب میشن یا نه؟ میزان اینه که در اون صفات، در کل صفات، حتی صفات شخصیه، صفاتی که از نظر مالیت اثری چندان نداره در اندل عرف و خلا، گرچه الان مورد رغبت یک شخص قرار بگیره ولی به شکل کلی مورد تعلق غرض عقلایی و نوعی نیست. آیا این چنین صفات هم وجودش شرط در اون مثل یا شرط نیست؟ اینه یک بحث. بحث دیگه این که نادر نباشه، مقصود از نادر عدم ندرت چیست؟ مقصود اینه که مماثلی باشه از درش در خارج، ولو اتفاقا در یه جا دو جا پیدا بشه این، یا میزان در ندرت نوعه. اما اون جهت اول از تشخیص مفهوم مثلی یا معیار مثلی بودن، چون مبنا و ملاک مثلی بودن در اون بحث بعد خواهد آمد، یا سیره عقلاست یا بعضی از اطلاقات ادله است، ادله لفظیه است. ما در حقیقت در هر دو این جهت که آیا میزان تماثل در همه صفات یا تماثل در صفات نوعی است، بایستی به اون دلیل مراجعه کنیم. وقتی وقتی مراجعه به دلیل میکنیم میبینیم، اما دلیل اول که سیره عقلا باشه، در سیره عقلا میزان عند العقلا در این موارد انبار قبلن هم به این اشاره شد، میزان صفات مالیت مرو صفاتی است که در مالیت مال دخیله، کلن در این باب زمان و در ابواب دیگه، در باب معاوضات و امثال اینا، صفاتی که دخیل در مالیت نیست، اینها رو عرف و عقلا محط اثر قرار نمیدن. ولذا وقتی سیره بر این قائم شد که مثلا اگر کسی مال دیگری در دستش تلف شد بدون اذن او یا اتلاف کرد زامنه و این مال مثل داره، ولی مثلش در بعضی از اون صفات غیر دخیل در مالیت با اون طالب فرق میکنه، مثلا تخم مرغ رو که از بین برده یا گندم رو که تلف کرده یا خورده، مثلا سفید رنگ بوده یا خورده این گندم یه مداری رنگش تیره تر از اونه، این دخیل نیست اندر آخرا در مالیت، وقتی دخیل نبود در مالیت اگر فرض برمش بود این صفت دخیل در مالیت نبود، یه دفعه این صفت صفت است که دخیل در مالیته، اون گندم سفید مثلا اجود از گندم تیره و مالیتش بیشتره، گندم اجود از گندم غیر اجود ردی مالیتش بیشتره، اینها دخیل در مالیت ملحوظ عند العرف، ولی صفاتی که دخیل در مالیت نیست مرغوبیت نوعی را کم و زیاد نمی کنه، مثل همون رنگ پوست تخم مرغ، مثلا پوستش که نمیخوان بخورن براخره، یا رنگ اون قشره اولیه گندم اونی که میریزن دور، یا مثلا سبوس میشه، اون دیگه دخیل نیست در مالیت رنگش. اگر در این جور چیزها اختلاف پیدا شد که خصوصیاتی بود دخیل در مالیت نبود، اینها عرفا که مدرک اول ماست در اون بحث آینده، سیره عقلا و اعتقاد عقلایی در چنین جایی میبینه با دفع با وفا دادن این مثل موجود که از نظر اون صفات غیر دخیل در مالیت مثل نیست، از نظر صفات دخیل در مالیت و مرغوبیت نوعی مثله، میبینه در این چنین جایی و دادن اون مثل اون مماثل وفاء اداء و رفع به اصطلاح اشتغال ذمه است. در رفع اشتغال ذمه و وفا کردن و ادا کردن مال دیگری به او، در اینجا عقلا اون صفات غیر دخیله در مرغوبیت نوعی وارد نمی کنه. پس اگر باید شخصا اون خیلی دوست داشته اون رنگ دوست داشته باشه، بالاخره حالا اون رنگ طرف شد و ذمه مشغول شد در آقلا به این مثل به این معنی. همچنین اون اطلاقات لفظی هم که مدرک دوم ما خواهد قرار گرفت، او هم اطلاقش اینجا رو میگیره، اینجا حتی تو ادیه مثلا هست. چرا؟ چون اون اطلاقات هم باز چون چه خواهد آمد ادله لفظی باز به همین ارتکاز عقلایی این دلالت درش تمام خواهد شد، و الا اداء حقیقی که در اینجا نیست، این اداء وقتی اداءه که عرف ببینه این اداءه، و الا به دقیقه اون چه که تلف شد مقابل اداء دیگه نیست بعینه به شخصه. پس اینجا یک اعمال عنایت عرفی بایستی بشه تا گفته بشه این مثل اداءه بوده، وقتی رفتیم روی عنایت عرفی و ارتکاز عرفی و مناسبت عرفی، ببینیم باز اون مناسبت درش هم در عرف صفات مالیت دار و مرغوبیت دار ملحوظه، میگن این دیگه اداء صدق بمانه که قد ادا اون مال دار، وقتی واجد اون صفات نوعی مرغوب نوعا اندر نوع بود، این دیگه انان ادا درش صادمه. پس اون ادله هم تمسک بهش در اینجا تمام میشه. پس میزان همون صفات مؤثر در مرغوبیت نوعی ماله، نه همه، نه تماثل در همه صفات. پس معیار یا تعریف مثلی اون مالی است که افراد مشابه در صفات نوعی و صفات مرغوب عند العرف از اون مال، که این صفات از هر مالی به مال دیگه فرق میکنه دیگه، در اون صفاتی که مرغوب است در اثر و مرغوبیت اون مال که ازش تعریف میشه به مالیت یا منشأ مالیت در حقیقت، این مال مثلیست یا این معیار زمان مثلیست. هر مالی که تلف شد و مماثله در این گونه صفات در خارج داشته باشه، این مال زمانش زمانه به مثلشه و مثلش هم عبارت از آن چیزیست که شبیه هست در او به تالف از نظر این صفات، نه از نظر همه صفات. و اما اون جنبه دوم مال که حالا دوم معیار که حالا این مماثل بود از نظر این صفات یا از نظر همه صفات، ولی این مماثل اتفاقی الوجوده و الا نوعا این نوع کالا یا این نوع شی مماثل نداره. فرض کنید مثلا حیوانات، معمولا میگن در حیوانات تماثل اون شکل نیست، هر حیوانی با حیوان دیگر در یک قسمت فرق میکنه. فرض اگر بنده کسی رو بکشه، جاریه کسی رو، قیمتش مستی بوده، حیوان کسی رو بکشه باید قیمتش بوده، زمان قیمیه. خب اتفاقا در بعضی از حیوانات میشه که مثلش به تمام جهات تقریبا انجام میگیره موجود بشه. مثلا اگر ما در اون بحث گذشته نیار قسمت اول بحث صفات نوعی رو میزان قرار داد، نه کل صفات. یه گوسفندی شبیه اون گوسفندی رو که این سر برید و خورد و زامن شد به تمام خصوصیات دخیل در مرغوبیت عقلا نوعی مثل همون گوسفند بود، سن و سال و حتی رنگ پشم و خصوصیات این حیوان. اینجا میزان چیه؟ اینجا واجب است برای این آقا بره این مثل رو که اتفاقا موجود شده بخره و به این آقا بده، یا نه اینجا زمان قیمی است؟ یعنی میزان در مثلیت وجود مماثل است نوعا و غالبا، یا میزان در مثلیت وجود مماثل است ولو اتفاقا، ولو نادرا و اتفاقا. پس هر جا این نادر اتفاق افتاد واجب میشه در زمان دفع اون مثل. چرا؟ اگر نبود هر چه گشت پیدا نکرد اون وقته که دیگه زمان قیمی میشه. پس وجود خارجی مماثل ولو اتفاقا کافی است در اینکه زمان معیار زمان مثلی باشه. اینجا هم میشه گفت باز صحیح همون وجود مماثل نوعا و غالبا، نه وجود مماثل ولو اتفاقا. چرا؟ باز در حقیقت باز برگردیم، چون باب تعاریف لفظیه نیست، واقعا نمیخوای یک اصطلاح رو وضع کنیم تا در اون اصطلاح صحبت کنیم که ما هر جور بخواییم مثلا به چی جور وضعش کردن، به چی شکل اون اصطلاح رو قرار دادن. فقط بحث سر معیار زمان مثلی و زمان قیمی است که این معیار واسطه از دلیل زمان به دست بیاد. باز برگردیم به اون دو دلیل. دلیل اول سیره عقلا است. ببینیم سیره عقلا در اینجا مارد آیا وقتی که ناد یک جایی اتفاقا و ند به ندرت ممکنه مثل پیدا بشه، ولو مثل در مماثله در اون صفات نوعی، اینجا عقلا میگن که چون حالا پیدا شد این مماثل بر تو واجب است مثلش برگردونی، زمان را زمان مثل قرار میدن، یا نه میگن چون اندر غالب نیست این اتفاقی است یک استثنایی است واقع شد، اینجا هم آنچه که زمان مشغول بهش زمان قیمتی است، قیمت و ملزم نیست، نمیتونه الزام کنه مالک ای را که زامن تالف را زامن را که تو بایستی بری اینه بخری اینه بیاده. این مسئله که آیا سیره عقلا کدوم یکی است، اتفاق عقلا کدوم یکی را قبول کنه، مربوط به اینه که ما ببینیم مسئله زمان مثل، آیا این دکتر ببینیم آیا وجود مثل و عدم وجود مثل حیثیت تقییدی است در حکم به زمان؟ وجود مثل در خارج حیثیت تقییدیه یا حیثیت تعلیلی است؟ یعنی آیا اینجوریست که عقلا میگن مال کسی رو که تلف کردی حتی المقدور بایستی اون چرا که نزدیکتر به اون مال به او برگردونی، و اگر هراین مثل اون بتونی اون را ایجاد کنی، دو مرتبه اعاده معلوم کنی، خودش اعاده کن برگردون، نتونستی مثلش پیدا کن بهش برگردون. اگه اینجوری بود اینجا قهرن وجود اتفاقی هم کافی است در این که اینها اشتغال زمنش به مثل بشه در اینجا، چون این حالا که این مثلش ولو اتفاقا موجود شد این قدرت داره، قدرت حیثیت تقییدی است، امر دار مدار قدرته، چون قدرت داره برای اینکه مثلش برگردونه ولو اتفاقا ایجاد شد، این قدرت برای این ایجاد شد، برای کسی دیگه ایجاد نشده نخواهد شد مثلا، این چون قدرت داره میزان قدرته و تمکنه، پس حالا برگردونه مثل رو بخره و به او برگردونه. اگر این را گفتیم این وقت زمان میشه زمان مثلی در اینجا، و وجود مماثل اتفاقی هم کافی است در اینکه زمان مثلی باشه، وجود نوعی لازم نیست. و اما اگر گفتیم که این حیثیت قدرت حیثیت تعلیلی است نه تقییدی، به این معنا که زمان را عقلا مستقلا قرار میدن، نه اینکه ببینن زمان را به عنوان ما یتمکن منه قرار نمیدن، زمان را ابتداعا میان موضوع انبار ملاحظه میکنن، میبینن بعضی از اموال چون نوعا مماثل داره، میگن اینجا ما جعل میکنیم اندل تلف اشتغال ذمه را به مثل این ما، بعضی از اموال را هم نگاه میکنن میبینن برای اینکه اینا مثلش نادره یا اصلا نیست، اونجا میگن ما از برای حفظ نظام خودشون حفظ میکنن نظام معاملاتی هم اغراض معاملاتی و مالی بین عقلا میان جعل زمان قیمی میکنن، چون اشتغال ذمه یک حکمی است در حقیقت عقلایی و همچنین شرعی، این حکم شرعی را که عبارت از اشتغال ذمه است این را اونها انشاء میکنن اعتبار میکنن، صاحب مال که مالک باشه اون را مالک میدونن از برای این مالی که در ذمه این شخص قرار داده شده، چون اینجوری وقتی میخوان جعل کنن قهرن چی رو ملاحظه میکنن در جعلشون؟ مانند همه مجعولات که در مجعولات معمولا نکات نوعی و غالبی ملحوظه، نه نکات نه قدرت و چیز شخصی، اینجا میان چیکار میکنن؟ میگن ملاحظه میکنن نوع مال رو، میگن اگر نوعا این مال مماثل داشت ما اینجا جعل زمانه مثلی میکنیم برای این مال، اگر نداشت اینجا جعل زمانه قیمیری میگه، یه جوره که بگیم عقلا در چنین جایی حیثیت تمکن و قدرت بر دادن اون مصر را این را یک حیثیت تعلیلی میدونن نه اسم تقییلی، یعنی این علت میشه که جعلشون را اینجوری قرار بدن و جعلشون را اینجوری قرار بدن، در نوع ما نوع را ملاحظه کرد میکنن قهرن در مقام جعل، مانه در همه امور جعلی که نوع درش ملاحظه شرا. اگر گفتین به مطلبی رو گفتین که این مطلب شاید بعد بیاد، بعضیا گفتن اصلا باب زمان اندل عقلا همون زمان عین اصلا، و عقلا اعتبار میکنن اون عینی که تالف شده در ذمه انسانه حتی بعد از تلف برای مالکش، مالک یملک علی ذمت این آقای زامن مال خودش رو، همون مالی رو که تلف کرد به شخصه، یکی اعتبار عقلایی میشه اینجا، و طبق این اعتبار عقلایی هنوز اون مال موجود است در ذمه‌ای و مملوک است برای مالکش، آن وقت این آقا این مال از ذمه‌ش ساقط نمیشه مگر بون مقداری که بتونه وفا کنه از خصوصیات اون مال، اگر تونست اعاده معدوم بکنه همون ایجاد کنه دو مرتبه او رو باز ایجاد کنه بهش بده، حتی مثل بده کافی نیست، اگر نه تونست مثل بده مثلش بده، گرچه اون مثل اتفاقی باشه تونست دیگه بده، ساقط نمیشه مگر اینکه او رو بده، اگر او هم او را هم نتوانست آن وقت به اندازه مثلا مالیت و قیمت بده، پس آنچه که در ذمه است همیشه یه چیزه، تا وقتی که ادا نکرده یه چیز در ذمه این آقاست، اون خود اون شخص اون مالی رو که طرف شد، ادا وفا در حقیقت، نه اینکه ذمه مشتغل به مثل شد یا به قیمه، حتی در مثل وفاء نمشتغلت به ذمه است، فضلاً از قیمت، قیمت هم وفاه. اگه اینو گفتی اینجا جوره دیگه بگیم. عقلا اینجا میگن که میزان پس اینه که اون چیزی که تو ذمت هست اگر بتونی تفریق ذم بکنی باز تفریق ذم. اتفاقا هم اگر اون موجود شد یا میتونه تفریق ذم بکنه به این مقدار. مقدار مثل به این مقدار باید تفریق ذم بکنی. نمیشه منتقل به قیمت میشی. مثل جایی که بتونه خود عین رو برگردونی. فرضاً مالی رو تلف کرده به این انداخته تو دریا. میتونه بره به یک شکلی این در بیاره به مطلب از دریا. یه غواص ماهریه مثلا میتونه غواصه ای را غواصه رو به کار بگیره این عین مال رو بیاره. خب این تلف عرفن انداختن مال در دریا رو تلف. و اگر کسی قدرت داشته باشه میگم باز بری بیاری. اگر قدرت این کار داری باز بری عین همون مال رو بیاری و به مالکش پرداخت کنی. حتی مثلش هم بدون اینجا به در میاد. اگر قدرت داشته باشی برای اینکه عین اون مال رو بیاری بری بگی من مثلش میارم میدم به شما. اگر اینجوری گفتیم که خود اون مال در ذمه است اندل عقلا، اینجا باز میشه گفت که میزان به قدرت فعلیه. هر چیزی که قادره برای از خصوصیات اون مال، خصوصیات شخص، مثل نوعی، شخصی، نوعی، قیمی، مالی، مالیتی، این سه مرتبه که مرتبه شخصیت اون ماله، مرتبه نوعیت و مثلیت ماله، مرتبه قیمت و مالیت ماله، هر اندازه از این سه مرتبه ممکن باشه باید انجام بدی. چرا؟ چون این مال به شخصه به تمام مراتب استلافه در ذمه اینه بالعقلا. و ذمهش فارغ نمیشه مگر به مقدار تعذر، مقداری که نمیتونه قدرت نداره. هر چیزی قدرت داشت واجبه. با یه وجود یه مثل اتفاقی هم شده باشه قدرت حاصل میشه بر دادن اون خصوصیت، پس واجبه. الا اینکه این مبنا بعد خواهد آمد که مبنای قابل قبولی نیست. دلیلی بر این ارتکاز عقلا لا یساعد بر این مطلب که شخص اون مال رو اعتبار کنن در ذمه این آقا، مال تالف رو بگن در ذمهش همون اعتبار شده و باقی مونده. اشتغال ذمه به شخص اونه. گرچه ایراد بعضی از بزرگان میگن، بعضی از محشین بر مقاصد فرمودن، ولی شاید ارتکاز عرفی خلاف این باشه. ظاهر ارتکاز عرفی اینه که با تلف مال خودشون جعل میکنن زمان را. اگر مال که تلف شد ذمه این آقا مشغول میشه به مثل یا به قیمت. جعل اشتغال ذمه، جعل ملک در ذمه برای مالک میکنن. و حالا در مثلیات به مثل، در قیمیات به قیمت. و در اینجا ملاک در جعل مثل و قیمت رو هم همون امکان و عدم امکان نوعی میگیرن. تعذر و عدم تعذر نوعی قرار مانند خیلی از احکام که میزان درش اندر عقلا امکان و عدم امکان نوعی است. یعنی ملاکات نوعی درش محسوب میشه، نه شخصی که در یک جای اتفاقا ممکنه این آقا متمکن باشه از اینجا. پس بنابراین ما که به سیره عقلا رجوع میکنیم شاید اقرب در سیره همین باشه که میزان در جعل عقلا اشتغال ذمه را به مثل یا به قیمت، میزان و معیار در اون وجود قدرت و امکان نوعی و عادی است، نه یک حالتهای استثنائی. او دیگه کافی نیست در اینکه در اونجا هم عقلا بیان جعل زمانه مثل کنن. اموالی که معمولا این اموال مثل نداره، ولو اتفاقا نجای ممکنه مثل داشته باشه، عقلا در این اموال جعل میکنن اشتغال ذمه را به جعل ملکیت مثل را میکنن در ذمه ازامه برای مالک. و در جاهایی که اینجوری نیست، گرچه اتفاقا ممکنه با به جایی پیدا بشه، در کل اون جاها جعل اشتغال ذمه را به جعل قیمت را میکنن به عنوان مال اعتباری در ذمه ازامه برای مملوک برای مالک. این ارتکاز عقلایی شاید اقرب به این معنا باشه تا اینکه که بگیم حیثیت قدرت و عدم قدرت یا حیثیت تقییدی. حیثیت وجود مثل، حیثیت قدرت بر دفع مثل، حیثیت تعلیلی است. چون تعلیلی شد میزان نوعشه، نه میزان شخصشه. شخص این قدرت در هر مورد موردی. این باز این نکته دومی که در این هست. بنابراین میشه گفت که معیار مثلی بودن این است که مال دارای مماثل از نظر صفات مرغوب در عند العقلاء و مؤثر در مالیت مال هست نوعاً، نه اتفاقاً و نادراً. وجود مماثل نوعاً، اگر وجود مماثل نوعاً نبود دیگه عقلاء میگن این آقا ذمه‌اش مشغول به قیمت این مال شد. اگر شیء از اشیاء باشه که نوعاً مماثل نداره، گرچه اتفاقاً یه جایی ممکنه مماثل پیدا کنه، یه لازم نیست آقا بره بگرده ببینه اون فرد اتفاقی متحقق میشه یا متحقق نمیشه. در عقلاء اینجوریست، چون اینجوریست برضا معیار ثبوت زمان در نسبیات به مثل اینه، وجود مماثل تالف نوعاً، که از این نوعاً میشه تعبیر به عدم ندرت که عدم تعبیر که اول کردیم. نه خود دلیل نمیشه، معنی عقلا اصلا رو عنوان قدرت قرار میده، حضرت تقییدی معناش اینه، موضوع زمان قدرت ما یتمکن من رو بر ذمه‌اش قرار میده. اینجوری گفتن یجب علی التالف ان یدفع للمالک ما یتمکن من، اون چیزی که جعل میکنه ابتدا عنوان ما یتمکنه، چون ما یتمکن در اینجا هست، ما يتمكن من مثل اون مال، اونجا ما يتمكن من مثلش هست، المشابه الذي يتمكن من، اونجا يتمكن هست ولو اتفاق به خلاف تعلیلی. اگر تعلیلی شد دیگه عنوان قدرت رو نمیگیرن در موضوع جعلشون، در موضوع جعل اشتغال ذمه را عنوان ما يتمكن نمیگیرن، چون معنای تعلیلی اینه. این علته، از برای اینکه موضوع از برای اینکه وقتی خوان جعل این حکم وضعی رو بکنن که اشتغال ذمه است، یه موضوع دیگری میگیرن، یعنی این علت رو منظور میکنن در اخذ. چی رو میگیرن؟ خود نوع مال رو نگاه میکنن، یعنی این مال نوعا تمکن درش هست یا نیست. میگن از مالی که تمکن درش نیست نوعا، این مال موضوع اشتغال ذمه به قیمته، اونی که هست نوعا این موضوع اشتغال ذمه به مثله. دیگه انوار تمکن را دایر اشتغال را رو عنوان متمکن و یتمکن من قرار نمیده. فرق بین تقییدی و تعلیلی در اینه. پس این مربوط میشه به این نکته که میبینیم حیثیت تمکنه از اون مثل اتفاقی، این قدرت و تمکن یک حیثیت تقییدی، یعنی آنچه را که عقلا قرار میده رو اون عنوانه، میگن آنچه را که میتونی دفع بکن اینجوریه از مثل، یا نه آنچه رو که قرار بیدن میگن این اموالی که معمولا درش نیست در خود، این اموال مثلیه، موضوع زمان مثل امواله، مال را ملاحظه میکنن و زمان مثل و قیمت را بر اون مال قرار میدن، نه ما یتمکن را قید نمی کنن، تمکن را قدرت و عدم قدرت را. اگر قید قدرت و تمکن حیثیت تعلیلی شد، وقت این مطلبی را که فقها مطرح کردن و میکنن معمولا، این مطلب قابل قبوله، که شاید هم همینجور باشن ارتباط و قلع فقه ها، شاید رو همین اساس بوده که حیثیت قدرت را مثل تعلیلی اینجا گرفتن نه تقییدی. و قلع میان میبینن انبالی که مشابه زیاد داره در خارج میسور تحصیل مشابهش، عرفی نادر نیست، اتفاقی نیست، استثنائی نیست، میگن اینجور جاها اذا تلف تشتغل خدمت طالب ضامن به مثل این مال، خب یه دونه دیگه بهش میده، ادا به او متحقق میشه. اون جاهایی که نه نیست، گرچه اتفاقا میشه یه جایی پیدا کرد اونجا، چون یک حالت استثنایی است، این مال رو اصلا وقتی از اون اول موضوع زمان قیمی قرار میدن، میگن این چنین مالی اگر تلف شد قیمت در ذمه این آقا میاد. و فرق نمی کنه دیگه، اگر بنا شد میزان تمکن باشه، تمکن نوعی باشه، قهرن پیدا هم بشه باز واجب نیست بدهش. معجزه‌ای که هست، حالا معجزه بودنش که بدون شکی درش نبایسته باشه که معجزه، ولی ملزم نیست، ملزم نیست این آقا که بره او رو پیدا کنه اونو بخره و بده به مالکش، الزامی درش نیست بگه نه، مگر همون حیثیت تقییدی باشه. ولذا عرف در اینجا نمیگه تو اگر اتفاقا پیدا کردی بایستی بیرونه بخری بدی، این اتفاقا دیگه رافع تغییر در حکم مجعول عند العقلا نمیگه، حکم روی نوع و عموم جعل میشه. معجزه بودنش از ببین که نکته معجزه بودنش چیزی که بعد میگی، که فرق بین مثل و قیمت، فرق بین اقل و اکثر متباینه اینا نیستن، چون اقل و اکثره، پس این قیمت خود اون قیمت رنگ مخدره در این هست در حقیقت. قیمت مرتبه اخفه دیگه، اون مرتبه دون مثله، چون مثل همون مالیت درش هست به اضافه جنبه خصوصیت نوعی و مثلی. ولی وقتی مثل را داد اونجا در حقیقت مالیت را در ضمن مثل داده به اضافه خصوصیت مثلی، اجزا درش نبایستی شک کرد. کلام در لزوم میشه و اینکه واجبه اینجوری بکنه یا نه، مجزیست که قیمت را بده. اگر حیثیت تعلیلی بود مجزیست که قیمت را بده. این موضع اول، بحث اول در این مسئله زمان که معیار تعریف مثلی و قیمت چیه یا مراد از مثلی و قیمت چیه. مراد از مثلی و قیمت این شد که مماثل اون مال تالف موجود باشه، وجودن غیر اتفاقیه، وجود شایعی متعارفی، به اینکه یه وجود مماثل اتفاقی استثنائی صدفتی باشه در کار. این معیاره در حقیقت اشتغال ذمه به مثله، و اگر این چنین نبود اشتغال ذمه به قیمته. این تشخیص اصل معیاره. حالا ببینیم سر این که ببینیم به چه دلیل، بحث دوم در اینه که به چه دلیل ما در موارد موجود مماثل این آقا ملزم به دفع مثله، و چرا دادن مالیت و قیمت در اونجا کافی نیست؟ چرا مقتضای قاعده دفع زمان مثله در جایی که مثل موجود باشه در خارج مجزی نیست دفع قیمت؟ این موضوع دوم از بحثی که انشاءالله میاد.